شامگاه چهارشنبه است، 20 شهریور، ساعت 19 در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بله، 20 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم طی یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی با اشاره به برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت هم جنگ طلبان باید کنار بروند و هم آمریکا باید سیاست به گفته او جنگ طلبی و فشار حداکثری را کنار بگذارد. آقای روحانی روز چهارشنبه از فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در همین حال گفت منطقه ایران در برجام تعهد در برابر تعهد است و اگر طرف مقابل تعهد کند، ایران نیز تعهد کامل دارد، اما اگر طرف مقابل به گفته او نقض تعهد کند، تهران نیز تعهد خود را نقض خواهد کرد. تهران در ماه‌های اخیر و یک سال پس از خروج آمریکا از برجام اقدام به کاهش تعهداتش در برجام کرده است. این اقدام با انتقاد طرف‌های اروپایی ایران مواجه شده که در تلاشند راهکاری برای بهره‌مند شدن ایران از منافع برجام پیدا کنند. در پی انتشار خبر بازداشت 3 شهروند استرالیا در ایران که 2 از آنها تابعیت بریتانیایی دارند، وزیر خارجه بریتانیا مراتب نگرانی خود را به سفیر ایران در لندن اعلام کرد. وزیر دفاع بریتانیا در این باره گفته که پیام لندن به تهران این است که بریتانیایی‌های زندانی را آزاد کند و قوانین را رعایت کند. روز چهارشنبه وزارت خارجه استرالیا در بیانیه‌ای نوشتاری به رادیو فردا تایید کرد که 3 شهروند این کشور در ایران بازداشت شدند، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. اما رسانه‌های استرالیا هم گزارش دادند که یکی از بازداشت شدگان یک زن استاد دانشگاه است که تابعیت استرالیایی بریتانیایی دارد و برخی گزارش‌ها می‌گوید که او با حکم 10 زندان روبروست. گفته شده 2 دیگر یک زوج هستند که در حال سفر در ایران بوده و بنابر گزارش‌ها به دلیل چادر زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جاج رود بازداشت شدند. مقام‌های قضایی ایران هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران میگوید نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
یک شنبه قبل در جلسه دولت موضوع مرحومه سحر در دولت مطرح شد. بحث حضور زنان در ورزشگاه ها در دولت یک شنبه گذشته مطرح شد. نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه هست.
آقای ربیعی با بیان این موضوع روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت زیرساخت‌های لازم برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای بازی‌های ملی و لیگ فراهم شده و بنابر گفته وزیر ورزش برنامه‌ریزی برای بازی‌های ملی نهایی شده است. در پی درگذشت یک دختر هوادار فوتبال در ایران به نام سحر خدایاری، فدراسیون جهانی فوتبال در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست آزادی و امنیت را برای حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم کرده و به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها خاتمه دهد. حمید وعیدی نژاد سفیر ایران در لندن روز چهارشنبه در توضیح جلسه خود با وزیر خارجه بریتانیا در توییتی نوشت تهران با فروش محموله آدریان دریای 1 به یک شرکت خصوصی تعهدی را نقض نکرده است. آقای بعیدی نژاد روز سه‌شنبه توسط وزارت خارجه بریتانیا احضار شد تا درباره انتقال نفت به سوریه پاسخ دهد. اعتراض بریتانیا به ایران از آن رو مطرح شده که در زمان رفع توقیف آدریان دریا اعلام شد که تهران متعهد شده محموله این نفتکش به سوریه برده نشود. نفتکش عظیم آدریان دریای 1 که پیشتر با نام گریس 1 شناخته می شد پس از رفع توقیف در جبل الطارق مسیر خود را در دریای مدیترانه به سمت سوریه ادامه داد. پس از روزها گمان زنی درباره مقصد این نفتکش، آدریان دریا در آبهای سوریه متوقف شد. اگرچه برخی مقامات از جمله جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی در کاخ سفید از تخلیه محموله این نفتکش خبر داده بود، اما ناظران این حوزه از جمله شرکت تانکر ترکرز میگوید محموله 2 میلیون بشکه‌ای هنوز در این نفتکش وجود دارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به خودسوزی و مرگ سحر خدایاری، دختر آبی، که مقام‌های قضایی ایران ابتدا اتهام او را پوشش نامناسب و جریحه دار کردن عفت عمومی اعلام کرده بودند.
واکنش فقط کافی نیستش که ما یک بار در مورد یک موضوع به صورت عاطفی و هیجانی واکنش نشون بدیم، اونم عمدتاً در سطح شبکه‌های اجتماعی.
روسیه میگوید آمریکا باعث میشود ایران به سمت قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوق داده شود. به این موضوع میپردازیم. بر کناری جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید رو بررسی میکنیم.
اول ما مطمئن نیستیم که تأثیرات برکنار آقای بولتون تا چه حد فقط در حد آمریکا میمونه یا فراتر میره، مثلا بر انتخابات قریب الوقوع اسرائیل تعداد آرای آقای نتانیاهو هم تأثیر میگذاره یا خیر.
اقدام نخست وزیر اسرائیل در وعده انضمام یهودی‌نشین‌های کرانه باختری رود اردن به اسرائیل را پی می‌گیریم.
نتانیاهو نگران هستش که احزاب دیگر راستگرا میتونن رقبای جدی برای ایشون باشن و بنابراین آقای نتانیاهو میدونه که این مسئله انضمام برای شهرک‌نشین‌های اسرائیلی در کرانه باختری بسیار مهم هستش.
و البته مجله سینمایی صحنه را هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. مرگ سحر خدایاری، موسوم به دختر آبی که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی بعد از تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی خودسوزی کرده بود، روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه موجی از واکنش ایرانیان را به دنبال داشت. همکارم رویا کریمی مجد که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا برای ما از جزئیات بیشترش بگه.
خب شاهین، واقعیت اینجاست که واکنش ها همچنان ادامه داره و هر چند ساعت یک بار یکی از مقامات مسئول در این مورد اظهار نظر میکنه. امروز صبح حسن روحانی در جلسه هیئت دولت بدون اینکه به طور مستقیم به موضوع سحر خدایاری اشاره بکنه، در واکنش به تشکیل پرونده قضایی در مورد سحر خدایاری به فشارهای اقتصادی مردم اشاره کرد و گفتش که نباید برخی از تندروی‌ها و مسیرهای غیر دقیقی که مردم را آزار میده در جامعه اجازه بروز پیدا بکنه. به گفته آقای روحانی نباید اجازه داده بشه که بر اساس بی‌دقتی‌ها قصه جدیدی بر مردم وارد بشه. ساعتی بعد از اون علی ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و تاکید کرد که در حوزه مطالبات اجتماعی زنان نباید موقعیتی پیش بیاد که یک گام به جلو داشته باشن و 10 گام بازگشت به عقب داشته باشن. در مورد موضوع سحر خدایاری و حضور زنان در ورزشگاه هم گفتش که این موضوعات در هفته پیش، حتی یک شنبه هفته پیش در جلسه هیئت دولت مطرح شده و به گفته آقای ربیعی دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و خانم ها فعلا میتونن در همه بازی‌های ملی حضور پیدا بکنن. و همینطور سخنگوی دولت گفتش که در مورد خودسوزی سحر گزارش‌های تهیه شده، گزارش‌های تهیه میشه و ابعاد موضوع در حال بررسیه. اما همزمان در همون جلسه هیئت دولت وقتی که این آقایون بیرون اومدن، محمود واعظ رئیس دفتر رئیس جمهور مسئله کاملا متفاوت رو مطرح کرد و گفتش که با توجه به فضای فعلی که طرفداران تیم‌ها علیه همدیگه فحش میدن، حضور زنان در ورزشگاه مصلحت نیست. این دو واکنش متفاوت از دو عضو هیئت دولت واکنش‌های خیلی شدیدی رو به عهده در پی داشت و رسانه‌ها مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی خیلی بحث شد در مورد این ماجرا تا کار به جایی رسید که دفتر سخنگوی دولت، دفتر آقای ربیعی، توضیحاتی رو منتشر کرد و اونجا خیلی راحت این دو تا رو کنار هم گذاشت، این دو تا جمله سخنگوی دولت و همینطور مسئول دفتر رئیس جمهور رو با تمام تناقضاتش گفت در ماهیت اینها حرفی شبیه به هم دیگه زدن و هر دوتاشون معتقدن که ملاحظات اخلاقی و فضای مناسب ورزشگاه ها برای حضور زنان باید در نظر گرفته بشه. بعد از اون بود، بعد از ظهر امروز بود که وزیر ورزش آقای سلطانی فر، او هم تاکید کرد که با رعایت ملاحظات فرهنگی و شرعی با حضور زنان در استادیوم های ورزشی موافق هستند. اما اینو با خاطر داشته باشیم که در هر حال فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تاکید کرده که ایران باید اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها رو بده و جایی که در واقع اولین بررسی این موضوع صورت خواهد گرفت مهر ماه خواهد بود که اولین بازی ملی ایران هست. اگر وقت داریم من کمی هم به موضوع پرونده
بله یه چیزی در حدود 50 ثانیه وقت داریم.
بسیار خب. مسئول ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرده که هفته گذشته بلافاصله بعد از انتشار خبر خودسوزی سحر خدایاری دستیار ویژه حقوق شهروندیش خانم شهناز سجادی در بیمارستان رفته موضوع رو بررسی کرده با مادر و خواهر سحر دیدار کرده و این گزارش رو فرستاده به قوه قضاییه و منتظر پاسخ هستش که از سوی قوه قضاییه بخواد مطرح بشه، در این حال که خبرگزاری قوه قضاییه خبرگزاری میزان و نه هیچ کدوم از مقامات رسمی به طور مداوم دارن تاکید میکنن که هیچ پرونده قضایی برای سحر خدایاری تشکیل نشده، در حالی که مقامات قضایی در این مورد کاملا سکوت کردن و فقط این خبرگزاری میزان هست که بر این موضوع داره تکیه میکنه. آخرین صحبت هم در واقع واکنش فدراسیون بین‌المللی فوتبال هستش که گفته که از این تراژدی آگاه هست، عمیقا متاسفه و از مقام‌های ایران خواسته تا آزادی و امنیت زنانی که در مبارزه مشروع برای پایان دادن به ممنوعیت تو حضور زنان در استادیوم های ایران فعالیت میکنن رو تضمین کنه. این عین متنی بود که فیفا منتشر کرده.
بله ممنونم از همکارم روی کریمی مجد که ما رو در جریان آخرین واکنش ها به مرگ سحر خدایاری قرار داد. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس و این قسمتی از گفته های آقای سعید پیوندی هست که با هم میشنویم.
من فکر کنم خودسوزی و بعدش مرگ این دختر جوان در حقیقت نماد یه تراژدی است که در ایران مشاهدش هستیم در زمینهای مختلف و این موضوع خاص حالا به رفتن و راه یافتن به استادیوم ها مربوطه ولی تراژدی مشابه هم هست و این در حقیقت تراژدی بزرگ جایگاه نمادین خیلی اساسی داره، نشون بده که در واقع دردهای جوانهای جامعه امروز چیه و چجوری روحانیت لجوج با سنوات اتخاذ در حقیقت یه حق طبیعی را از جامعهی که بخواد دنیا امروز را زندگی کنه بگیره. این که چهره های سرشناس فوتبال و هنری ایران در بر این لحظه خیلی اساسی سنه نشون میده که این خیلی خاص ملی و تراژدی که به همه مربوط میشه، یعنی هم به دنیای ورزش هم به جامعه ایران به طور کلی هم به جوان و هم به هنرمندا و این در واقع همسویی و همگرایی در جامعه ایران امروز نشون میده که چقدر در حقیقت خواستهای دموکراتیک و خواستهایی که به زندگی روزمره و عادی مردم مربوط میشن امروز مسئله همگانی شدن.
سخنان سعید پیوندی رو میشنیدید. اما خودسوزی سحر خدایاری نشانگر وجود احتمالی چه آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایرانی است و پیامدهای این دست حوادث بر پیکر اجتماعی ایرانی چگونه است؟ اینها پرسش‌هایی است که حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به آنها پاسخ می‌دهد.
جامعه ما در موارد مشابه که با نمونه‌های اعتراض روبرو شده و حتی اعتراض هایی که در شکل خودسوزی بوده واکنش چندانی نشون نداده یا واکنش اجتماعی چندانی نشون واکنش فقط کافی نیستش که ما یک بار در مورد یک موضوع به صورت عاطفی و هیجانی واکنش نشون بدیم، اونم عمدتا در سطح شبکه‌های اجتماعی، بلکه این واکنش باید اولا تداوم پیدا بکنه و به نتیجه برسه تا بتونه به بهبود اجتماعی بیانجامه یا به تغییرات اجتماعی. شما مثلا نمونه های مشابه رو وقتی مقایسه میکنید، مثلا در تونس که اون دستفروش خودش رو آتش زد یا حتی در سوریه که اوضاع به هم ریخت ناشی از این بود که بالاخره سر چند تا بچه رو نیروهای انتظامی از ته زدن و مادرشون اعتراض کردن و اون منشأ یک نوع اعتراض شد، حالا عواقبش بماند که به کجا منجر شد، ولی در نهایت جامعه واکنشی نشون داد به اونها و این واکنش تداوم پیدا کرد تا به یک نتایج مثبت یا منفی رسید. ولی در جامعه ما شما نمی‌بینید این نوع از واکنش‌های جمعی رو که وجود داشته باشه، تداوم پیدا بکنه و گاهی هم به نتیجه برسه. من به نظرم این ناشی از نوعی لختی مدنی و اخلاقی است که جامعه ما رو فرا گرفته و در جامعه‌ای که میزان انسجام اجتماعی پایین باشه و نوعی فردگیری فردگیری منفی درش وجود داشته باشه قابل انتظار چنین وضعیتی.
حسین غازیان بود، جامعه شناس ساکن آمریکا، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
دختر آبی درگذشت. چند سال پیش خودسوزی یک جوان تونسی خشم مردم را برانگیخت. مردم به خیابان آمدند و منجر به بهار عربی شد. دختر آبی درگذشت. هیچ کس نرفت پشت در بیمارستان شمع روشن کنه. تا وقتی خشممون رو در دنیای مجازی تخلیه میکنیم، اونا اون بیرون در دنیای واقعی جنایت میکنن.
متاسفانه مردم ما فقط از طاس و عاشورا سینه زدن و نظری دادن و گرفتن شاید گرفتن. اصل واقعی عاشورا عدم سکوت در برابر ظلم حتی به بهای زندگیه که امام حسین این درس رو ما داد. همینطور دیدیم حسین که امروز دختر آبی اسمش گذاشتن برای اعتقاداتش جونش رو فدا کرد.
آقای قاضی، آقای رئیسی، آقای جمهوری اسلامی، دختر آبی مرد. در این روزها به حال و روز خودتون گریه کنید.
واقعا که جای تعجبه که جامعه جهانی دست رو دست گذاشته و داره نگاه میکنه چه بلایی سر ایرانیان داخل کشور و مخصوصا زنهای ایران میاد. برای این مثال دختر آبی که روحش شاد، واقعا باعث شرمه که جامعه جهانی هیچ گونه فشاری به جمهوری اسلامی بیشتر نمیاره و اینا هر کاری دوست دارن میکنن سر ملت ایران دارن میارن. واقعا جای شرمه.
ورود بانوان در آساجو ممنوعه، ولی چرا این آقای من در خیابون با سینه‌زنی برتن برهنه جلو هزار و محرم و نامحرم چیه گرهش نمیره بعد اینا؟ اصلا دو همش یا حرف دروغه، نه اسلام وجود نداره توی ایران. اصلا شما اصلا بوی از اسلام نبردین. این همه کلاهبرداری، همه دزدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا را متهم کرد که ایران را به قطع همکاری با این نهاد سوق می‌دهد. مسکو معتقد است کاهش تعهدات برجامی ایران برای بقای این توافق و یا حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تهدید نیست، اما ایران را فرا می‌خواند از گام‌هایی که می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند بپرهیزد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را به امتناع از پاسخ به سوالات این نهاد متهم کرده، نماینده روسیه میگوید این آمریکاست که مانع همکاری ایران با آژانس است. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، از جمله در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد همکاری ایران با آژانس ضامن ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی این کشور است. اما به گفته وی، آمریکا ایران را تحریک می‌کند از این همکاری صرف نظر کند. میخائیل اولیانوف طی سخنرانی در نشست شورای حکام مدعی شد آمریکا به دنبال بهانه است تا سناریوی نظامی را در منطقه به اجرا بگذارد. او تشریح کرد تحریم نفتی ایران باعث تشدید تنش در حوزه خلیج فارس شده و بر کل امنیت جهانی تأثیر منفی می‌گذارد. وی با تأکید بر این که کاهش تعهدات برجامی ایران واکنش قابل پیشبینی به فشار آمریکا و ناتوانی اروپا در تأمین امتیازهای اقتصادی برای ایران در چارچوب توافق اتمی بوده افزود، گامهای اخیر ایران تهدیدآمیز نیست و در صورت کاهش تنش‌های سیاسی از سرگیری اجرای تعهدات کامل اتمی این کشور امکان پذیر است. سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه سیاست آمریکا در قبال ایران را نسنجیده و مغایر با قوانین بین المللی خواند و با اشاره به اینکه مسائل پیرامون برجام حل نشدنی نیست، بر پایبندی روسیه به این توافق و ضرورت ادامه اجرایان از سوی تمام طرفها از جمله ایران تأکید کرد. همان روز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی دیدار با فوتسون همتای چینی خود بر موضع مشترک دو کشور درباره ضرورت حفظ برجام که رکن مهم نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خوانده شده پافشاری کردند. آمریکا بهار سال گذشته از برجام خارج شد، اما میگوید با روی کرده فشار حداکثری بر ایران به دنبال جنگ نیست، بلکه میخواهد این کشور به مذاکره به منظور دستیابی به توافق جدید و جامعی که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران باشد سوق دهد. ایران میگوید پیش از لغو تحریم‌ها مذاکره ممکن نیست، چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران با تأکید بر اینکه پاسخ ایران به فشار حداکثری مقابله و ایستادگی است افزود منطق ما در برجام تعهد در برابر تعهد است. ایران تکنون در سه مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته. آمریکا تازه ترین اقدام ایران برای نصب سنتریفیوژ های پیشرفته که به ظن قدرت های غربی می تواند گام به سوی تولید مواد لازم برای ساخت بمب اتم باشد را غیر قابل قبول خوانده. سه‌شنبه نمایندگی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ایران را به امتناع از پاسخ به پرسش های آژانس متهم و اعلام کرد. این رویکرد سوالات جدی درباره فعالیت های هسته ایران به وجود می آورد و باید نگرانی عمیق جامعه جهانی را برانگیزد. در واکنش نماینده روسیه در آژانس تأکید کرد آمریکا پس از خروج از برجام نمیتواند خواستار اجرای این توافق از سوی ایران باشد. او افزود مسکو واشنگتن را فرا میخواند روی کرد خود در قبال تهران را بازبینی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قوینی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که جان بولتون را از سمت مشاور امنیت ملی خود برکنار کرده است. وی روز سه‌شنبه 19 شهریور در توییتر خود نوشت که شب گذشته به جان بولتون اطلاع داده که خدمات او دیگر برای کاخ سفید لازم نیست. آقای بولتون 70 ساله سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در طول 32 ماه ریاست جمهوری وی محسوب می شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم که برکناری آقای بولتون چه تأثیری بر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران می گذارد. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، اول ما مطمئن نیستیم که تأثیرات برکنار آقای بولتون تا چه حد فقط در حد آمریکا میمونه یا فراتر میره. مثلا بر انتخابات قریب الوقوع اسرائیل تعداد آرای آقای نتانیاهو هم تأثیر میگذاره یا خیر. مطابق به صورت کلی من فکر میکنم که سیاست تحریم، فشار حد اکثری آمریکا با آقای ترامپ تغییر نخواهد کرد، ادامه پیدا میکنه. منتها دریچه های گفتگو، مصالحه، معامله احتمالی که توسط آقای بولتون بسته شده بود ممکن هست، اون هم ممکنه باز بشه. با احتساب آقای کوپرمن که الان سرپرست هر 4 نفری که در رأس شورای امنیت ملی آمریکا بودن، به نوعی مایکل فلین، جنرال مکمستر، خود آقای بولتون و کوپرمن، در حوزه ایران تفاوت چندانی، اختلاف نظر چندانی نداشتن. اسامی که امروز روزنامه نیویورک تایمز یا بعد فاکس نیوز در مورد جانشینان احتمالی آقای بولتون منتشر کردن رو هم اگر ببینید، مثلا کسی مثل برایان هوک که خیلی راجبش صحبت میشه، یا کسی که الان سفیر آمریکا در آلمان هست، می‌بینیم اونها هم در حوزه ایران اختلاف چندانی ندارن. همشون بر سر تحریم حداکثری، فشار بر ایران، فشار بر سپاه پاسداران، تروریست دانستن سپاه، اینها توافق نظر دارن. منتها ممکن هست دریچه های گفتگو و مصالحه باز بشه که یکیش مثلا گشایش در طرح پاریس رئیس جمهور ماکرون هست، یا احتمالاً بحث و اخباری که در مورد دیدار احتمالی آقای روحانی ترامپ در اجلاس قریب الوقوع سازمان ملل متحد مجمع عمومی در نیویورک گفته میشه.
واکنش مقام های ایران به برکناری جان بولتون را چطور ارزیابی میکنین؟
اگر رسانه ها و واکنش های سایبری در شبکه های مجازی یا مصاحبه های مقامات جمهوری اسلامی نگاه کنید، دو نکته واضح میبینید. تقریبا تمامی بخش های کشور در داخل از این برکناری استقبال کردن، به نحو روشنی گفتن خوشحالن. حالا کسی مثل آقای روحانی اسم نبرده، گفته که آمریکا باید بفهمه جنگ طلبی سودی نداره، سیاست فشار حداکثری کنار بگذاره. آقای واعظی که هم در اینستاگرام رئیس دفتر رئیس جمهور که عملا سخن سخنگوی اوست. هم در اینستاگرام متن بسیار تندی نوشت، هم مصاحبه کرد، گفت اخراج بولتون اونو نشانه از سرآمدن دوران جنگ طلبی، فشار حداکثری دونست. چه واکنش آقای ظریف که در توییتر نوشته و همچنین رسانه ها. بنابراین بلا استثنا همشون استقبال کردن، منتها در مورد نتایج و پیامدهاش به شدت محافظه‌کارن مقامات داخلی. بنابراین فکر می‌کنم اونها هم می‌دونند که نفس برکناری آقای بولتون در این مقطع به معنای تغییر استراتژیک سیاست ایالات متحده در مقابل ایران نیست، نباید خوشبین باشن. منتها فکر می‌کنم اون بخش پراگماتیک داخل حکومت، جریان آقای ظریف روحانی که توسط آقای بولتون قفل شده بود، حالا می‌تونه ابتکار عمل به دست بگیره و یه جورایی دوباره قدرتش رو بر جریان تندرو یا ژنرال‌های سپاه پاسداران تثبیت بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد خبر برکناری جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی جوری با خودت.
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Stay in the
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 19 شهریور اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات طرح انضمام یهودی‌نشین‌ها و بخش‌های دیگری از کرانه باختری به خاک اسرائیل را آغاز خواهد کرد. نتانیاهو در یک کنفرانس خبری در تل‌آویو گفت دولت آمریکا بلافاصله پس از انتخابات اسرائیل می‌خواهد طرح سیاسی معامله قرن را اعلام کند و این یک فرصت تاریخی و تکرار نشدنی برای اسرائیل است. در گفتگویی که ساعتی پیش با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا از دلیل این اقدام نخست وزیر اسرائیل در شرایط ویژه خاص کنونی پرسیدم. میر جاودانفر:
برای آقای نتانیاهو جلب حمایت رای دهندگان راست اسرائیل بسیار مهم هستش. آقای نتانیاهو نگران هستش که احزاب دیگر راستگرا میتونن رقبای جدی برای ایشون باشن و بنابراین آقای نتانیاهو میدونه که این مسئله انضمام برای شهرک‌نشین‌های اسرائیلی در کرانه باختری بسیار مهم هستش و ایشون اولین نخست وزیری هستش که داره راجع به انضمام این مناطق صحبت میکنه و همونطور که ایشون چند روز قبل از انتخابات اسرائیل این مسئله رو مطرح کرده، خب این یک نوع سعی هستش. آقای نتانیاهو داره واقعا سعی میکنه که بتونه حداکثر آرای راستگرایان اسرائیل رو جلب بکنه تا بتونه در انتخابات پیروز بشه، ولی به نظر میاد که حتی اگر ایشون بتونه به آرای خودش رو افزایش بده به اندازه کافی نخواهد بود برای تشکیل دولت آینده.
آیا تا الان واکنشی نسبت به اظهارات آقای نتانیاهو در اسرائیل صورت گرفته؟
ببینید، در گروه‌های راستگرا گروهی کسایی که در شوراهای مختلف شهرک نشینی های شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری هستند، خیلی از ایشون استقبال بسیار بزرگی شده و خب گروه‌های اپوزیسیون به خصوص جبهه دموکرات اسرائیل به رهبری آقای اهود باراک ایشون در یک ویدیویی از ایشون انتقاد کردند. در اسرائیل گروه‌های اپوزیسیون دیدگاهش این هستش که آقای نتانیاهو می‌خواد از این مسئله استفاده بکنه، نه فقط برای پیروزی در انتخابات آینده، بلکه برای مسئولیت خودش، چون همونطور که می‌دونیم در اسرائیل دیدگاه اپوزیسیون هستش که آقای نتانیاهو می‌خواد از استفاده این مسئله و جلب آرای راستگراهای اسرائیل بتونه مسئولیت به خودش بده، ولی گروه‌های راستگرا در اسرائیل همه‌شون از اقدام آقای نتانیاهو استقبال بزرگی کردند.
در مورد واکنش عربستان و فلسطینی‌ها برامون بگید.
عربستان و لیگ کشورهای عرب محکوم کردن که فلسطینی‌ها هم محکوم کردن. این غیر مترقبه نبوده، ولی برای نتانیاهو الان چیزی که مهمتر از همه هستش پیروزی در انتخابات آینده اسرائیل، که همون چیزی که گفتم این ضمانتی وجود نداره، چون ایشون بدون آقای ویکتور لیبرمن نمیتونه دولت ائتلافی رو تشکیل بده.
گفتگویی بود با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید خبرها و گزارش‌های خودتون رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @فرداگرام. و برای دریافت نرم افزار سایفون سه و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه کنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی این دوره جشنواره فیلم ونیز که به تازگی پایان یافته می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته 76مین دوره جشنواره فیلم ونیز از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا به کارش پایان داد. جشنواره‌ای که در سال‌های اخیر با نمایش مهم‌ترین فیلم‌های سال توانسته در مقایسه با دو رقیب دیگرش کن و برلین توجهات بیشتری جلب کند. این جشنواره امسال هم نمایشگر نخستین بار ساخته‌های گروهی از تقدیر شده‌ترین فیلمسازان حال حاضر دنیا بود و پیش از شروعش هم به همین دلیل کنجکاوی بسیاری درباره آثارش وجود داشت و حتی از آن به عنوان یکی از بهترین دوره‌های چند سال اخیر جشنواره‌های معتبر جهانی صحبت می‌شد. اما آیا ونیز امسال یکی از بهترین دوره‌های جشنواره‌های سینمایی بود؟ برای پاسخ به این پرسش و مروری بر اتفاقات این دوره با محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که سالهاست تحولات این جشنواره و جشنواره‌های دیگر را از نزدیک دنبال می‌کند، گفتگو کردم و نخست از او همین پرسش را پرسیدم.
نه، ولی در مجموع میتونیم بگیم که فستیوال خوب و موفقی بود، ولی طبیعتاً نسبت به اون خوبی اون دو دوره قبل نبود. ولی خب به هر حال همیشه نمیشه تمام به اصطلاح سطح رو در یه حد نگه داشت.
جایزه اصلی شیر طلایی بهترین فیلم این دوره جشنواره فیلم ونیز به درام روانشناختی جوکر ساخته تاد فیلیپس از آمریکا رسید. فیلمی برگرفته از شخصیت شرور و معروف جوکر در داستان‌های مصور که پیشتر هم به عنوان شخصیتی مکمل در برخی فیلم‌های بتمن حضور داشت. این بار اما با بازی یواکین فونیکس تبدیل به شخصیت محوری یک فیلم شده است.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Send in the clown.
نمایش جوکر با استقبال قابل توجه روبرو شد و برخی از آن به عنوان یکی از بخت‌های جدی کسب جوایز اسکار امسال یاد کردند. این موضوع به ویژه درباره یواکین فونیکس ایفاگر نقش جوکر بیشتر مطرح شد، هرچند او در نهایت نتوانست جایزه بهترین بازیگر مرد را کسب کند. محمد حقیقت در ارزیابی این فیلم و چند فیلم مهم دیگر امسال چنین می‌گوید:
جوکر رو از قبل اکثر فکر میکردن که به هر حال یک فیلم تجارتیه و مال یک کمپانی خیلی بزرگه و آیا جاش واقعا توی یک فستیوالی هست که عنوانش هست آرت سینماتوگرافیک که بیشتر هم دنبال فیلم های هنری و اینهاست. این سوال دائم مطرح بود قبل از اینکه جشنواره شروع بشه، ولی با دیدن فیلم همون روز مجموعا منتقدین بسیار نمره‌های بالایی دادن و همه راضی از سالن اومدن بیرون و حتی مردم و غیره. یعنی یک فستیوال یک فیلمی رو پیدا کرده بود که مجموعه رو راضی میکرد و کسی در واقع انتقاد خاصی به این مسئله دیگه نداشت وقتی که فیلم دیده شد. این یکی از به اصطلاح پوکرهای آقای باربرا، آلبرتو باربرا. بعد طبیعتاً چند تا فیلم های دیگه هم بود که فیلم های به هر حال قابل توجه و مهمی بود. یکیش همین فیلم متهم میکنم یا افسر جاسوس مال پولانسکی که اونم همون روزای اولی مقدار درد سرساز شد برای رئیس فستیوال، به این دلیل که رئیس داورا گفته بود من نمیام تو اون جلسه که پولانسکی باشه و اینها، و بعد به هر حال حرفش رو تغییر داد و اینها، و همه فکر کردن که این فیلم جایزه‌ای نخواهد بود، ولی با این حال جایزه مهم ویژه هیئت داوران رو به دست آورد که فیلم بسیار بسیار خوبی هم هست. جدا از این چند تا فیلم های دیگر هم میتونیم بگیم که به نظر من خیلی خوب بودن. یکی مارتین ادن از ایتالیا، کار بسیار بسیار خوبی بود بر مبنای یک کتاب. از فیلم های دیگه که به هر حال به نوعی قابل توجه بود ولی یه جایزه جنبی بود، یک فیلمی بود مال خانم حیفا المنصور مال عربستان سعودی و به شرایط وضعیت زنها در اونجا می پرداخت. اگرچه از نظر سینمایی کار فوق‌العاده‌ای نبود ولی اهمیت داشت از این نظر که هم از یک کشوری مثل عربستان میاد که هر دو سال یه دونه فیلم بیشتر نمی سازه، و هم این که نکات جذابی برای ماها بیشتر داشت، این که با اینکه یک کشور اسلامیه و مکه و همه چیز تو اون کشوره، توی این فیلم زنان بدون حجاب نشون داده میشن وقتی که توی خانهشون هستن یا خیلی جاهای دیگه، در حالی که توی کشورهای اسلامی مثل ایران و اینها به زور به هر حال رو سری سر زنها میکنن توی فیلم ها، و این خیلی برای اهمیت جالبی داشت از این زاویه.
از میان جوایز اصلی، جایزه بزرگ داوران به فیلم متهم میکنم با عنوان انگلیسی یک افسر و یک جاسوس ساخته یه فیلمساز کهنه‌کار رومن پولانسکی رسید. جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردان هم به روی اندرسون فیلمساز برجسته سوئدی برای فیلم درباره جاودانگی اهدا شد. این دوره جشنواره ونیز هم مانند دوره‌های اخیر رقبای دیگرش کن و برلین تحت تأثیر برخی روندهای اجتماعی و سیاسی سالهای اخیر دنیا از جمله درباره لزوم برابری جنسیتی، توجه به اقلیت‌ها و مسائل محیط زیستی بود. این روندها جدا از شکل آشکار بیرونیشان در مضامین برخی فیلم‌ها هم بازتاب داشت. محمد حقیقت سایه این اتفاقات را بر جشنواره امسال چنین تشریح می‌کند.
به هر حال به این فستیوال هم فشار آورده می‌شد از طریق مختلف که چرا فیلم‌های زنان نمی‌گین فلان اینا. بحث‌تر این بود که حتی این دو تا فیلم که از خانم‌های فیلمساز هم گرفته بودن فیلم‌های آنچنانی نبود، و به قول آلبرت باربرا مدیر جشنواره میگه که وقتی که حدود 10-15% از فیلم‌های معرفی شده جهان به اینها مال زناز، این چطور میتونه 50% فیلم‌های بخش مسابقه رو از زنان بذاره؟ چون سوالی بود که ازش کرده بودن و یه چنین جوابی داده بود. ولی با این حال هم هر چقدر که فستیوال میرفت به جلو خود به خود این مسئله دیگه محو شد و بیشتر راجع به مسائل دیگه صحبت شد. و نکته‌ای که خیلی جالب هست این که اساساً فیلمسازای امروز دنیا خیلی توجهشون روی مسائل پیرامون خودشونه، و این به هر حال بازتاب وقایع اطراف تو هر کشوری توی فیلماشون خیلی دیده میشه، از جمله مثلا اون فیلم ایتالیایی که راجع به مافیا ساخته بودن که یه جایزه هم بود که فیلم نیمه مستندی بود.
از ایران فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی در بخش افق‌های جشنواره ونیز حاضر بود. فیلمی اجتماعی درباره تلاش‌های یک مأمور پلیس برای مجازات یک قاچاقچی مواد مخدر که پیشتر نمایش موفقی هم در سینماهای ایران داشت. هرچند نسخه متفاوتی از آن نسبت به نسخه نمایش داده شده در ایران در ونیز به نمایش درآمد که حاوی برخی بخش‌های حذف شده بود.
برابر هزارم میگم کسی پیرم تنش نباشه.
محمد حقیقت بازتاب‌های نمایش این فیلم در ونیز را چنین شهر می‌دهد.
با توجه به اینکه در بقیه فستیوال‌های مهم مثل برلین و کن و اینها فیلم از ایران حضور نداشت، حضور داشتن متری 6.5 در فستیوال ونیز جالب توجه بود، با توجه به اینکه من شخصا اعتقاد دارم فیلم خوب و خوش ساختیه و میشه خیلی امید داشت به این کارگردان. و در پایان نمایش فیلمم، چون من قبلا دیده بودم دوبار فیلمو، قبلا دیگه فیلمو ندیدم توی سالن بودور، ولی در پایان نمایش که رفته بودم دیدم واقعا تشویق‌ها خیلی خوب بود. مردم که به سبب تماشاگرای عادی که در اونجا بودن خیلی خوب برخورد کردن و تشویق‌ها خیلی خوب بود.
به فاصله کوتاهی پس از جشنواره ونیز در کانادا، جشنواره فیلم تورنتو به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی آمریکای شمالی آغاز به کار کرده است. در این جشنواره از ایران فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی در بخش دیسکاوری حاضر است.
تو این وضعیت کارخونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیاد.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده. دیگه تکرار نمیشه.
درباره تحولات این جشنواره در برنامه هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.